أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما مولانا بقية الله أرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم القيامة. تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت سرداران عزیز اسلام، مخصوصا سردار بزرگ شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رو به محضر امام از ارواح نفدا، رهبر عزیز انقلاب و همه مردم بزرگوارم. از باب ادای دینی که در راستای مباحث جلسات قبل داشتیم نسبت به این شهدای بزرگوار، امروز با اجازه شما بحثی رو تقدیم میکنم که در واقع قلب مبحث گفتمان انقلاب اسلامی از نهج البلاغه است. شاید اگر میخواستیم به صورت طبیعی سلسله جلسات رو پیش ببریم، 5-6 جلسه بعد به این بحث میرسیدیم. بالاخره برکت خون این شهیدان عاملی شد تا ما زودتر این بحث کلیدی رو تقدیم بکنیم. امیدوارم که شما و همه بزرگوارانی که بحث رو خواهند دید و شنید در نشر این معارف هم تلاش بکنید، به خاطر اینکه ما از ضعف‌های جدی که در جبهه حق داریم این است که با اینکه همه حق، همه معارف درست، مسیر روشن مال ماست، اما در نشر این معارف و حقایق کمی ضعف داریم. مهمترین دلیلش هم این است که ما جبهه نمیشیم، شبکه نمیشیم، تشکیلاتی عمل نمی‌کنیم، ولی باطل رفتارهای خودش رو به صورت شبکه‌ای و جبهه‌ای پیش می‌بره. در همین 3-4 روزی که بعد از شهادت سردار شهید سلیمانی، مردم از هر طیف و قشری با هر سر و وضع و سلیقه سیاسی اومدن پای کار و اوج دلدادگی خودشون رو نشون دادن، چه در مراسم تشییع و در چه شهرهایی که حتی تشییع نبود، شما اگر پیگیری میکردید خط نفاق که در درون جامعه سعی میکرد این نگاه رو، بالاخره که قاسم سلیمانی محصول تربیت در حوزه گفتمان انقلاب اسلامی است، یعنی یه عنصر انقلابی اینجوری میشه، این رو دائما تقلیل بدن و منحرف کنن از خود اصل شهادت ایشون که برای چه چیزی و در چه راهی 41 سال عمرشو گذاشت، در همه عرصه‌های سخت و پرخطر حضور داشت، زندگی و خانوادش رو در مضیقه گذاشت، جانش رو دائما در خطر گذاشت تا آخرم به شهادت رسید، که تقلیل داده شد در حد سرباز وطن، تا بالاخره مطالبه به حق امت و امام برای انتقام سخت که توسط بعضی از اذنابشون، حالا چه در فصاحت علمی و دینی چه در فضای سیاسی، متاسفانه مورد هجوم واقع شد. بعضی ها مطالب در فضای مجازی زدن منتشر کردن که در واقع مضمونش این بود که مواظب در واقع دام انتقام باشیم، تو دام انتقام نیفتیم. بعضی ها شروع کردن از بعضی از بخشهای سیره پیامبر چیزهای رو گزینشی جدا بکنن، که آقا پیامبر هم در داستان سیره خودش تو قصه انتقام اینجوری بود و اونجوری نبود، و که این آتش انتقام رو سرد بکنن و نگذارن قصه پیش بره. چرا؟ چون به صورت یک تشکیلات بالاخره نمیخواستن خیلی رابطه ما با آمریکا بدتر از این مثلا بشه، چون زحماتی کشیده بودن برای اینکه این رابطه برگرد و بالاخره حرف از تعامل بود و پایان دادن به 41 سال تقابل با نظام سلطه بود آرزوها. بالاخره خون سردار شهید سلیمانی باعث شد که این تئوری به هم ریخت، که آخه با کدوم کشور و دولتی که اینقدر بیرحمانه رفتار رو با بهترین فرزند این مردم کرده، اونا تشکیلاتی دارن کار میکنن، از مبانی دینی سو استفاده میکنن، از نگاه سیاسی استفاده میکنن و بحث دیگه. این که عرض کردم نشر بدید معارف اسلامی رو با این فرصتی که پیش آمد و خون با برکت این شهید بزرگ از این جهت است. ببینید وقتی که رخدادهای بزرگی مثل شهادت امثال سردار سلیمانی ها پیش میاد، مردم و کسانی که در معرض این رخداد قرار میگیرند و جز دلدادگان و موافقین اون شخصیت یا بالاخره اون واقعه از نظر عاطفی هستند، دو دسته میشن. عده‌ای در مقام توصیف و تمجید و ابراز احساسات متوقف میشه. خب به حال شهادت سردار سلیمانی واقعا یک سلمه بسیار بزرگی بود به اسلام، به جبهه مقاومت، به نظام ما، به مردم ما، به همه آزادگان جهان، در این شکی نیست. قاعدتا همه ما در گام اول به توصیف و تمجید مقام و شجاعت و رشادت و اخلاص و معنویت و مدیریت و امثال این در مورد شهید سلیمانی اقدام میکنیم، عشق میریزیم، شعر میگیم، تلاش میکنیم، از در عاطفی ابراز میکنیم امثال این مقام توصیف که بسیارم مقدس، بسیارم خوب و بسیارم بجا. اما این سقف همت ما نباید باشه. بسیاری از افراد بعد از یکی دو هفته از این وقایع گذشتن، حالا بعضی از وقایع اینقدر بزرگن، بعد یکی دو ماه، بعضی ها بعد یکی دو سال، کم کم دیگه در مقام توصیف باقی میمانند و قصه براشون تمام میشه. مثل خیلی ها که در مورد امام حسین علیه السلام هنوز بعد از 1400 سال فقط در مقام توصیفند، صحنه های دلخراش رو تبیین بکنن و نهایتا اشکی و گریه و تمام شد. ورای این مقام توصیف که ضرورت دارد و همچنان هم باید حفظ بشود با شور و احساسات، یه مقام بالاتری است تحت عنوان مقام تکلیف. مقام تکلیف یعنی حالا من چه نسبتی دارم با این واقعه، من چی کارم این وسط. یعنی یه عده میگن سلیمانی چه انسان بزرگی بود، سلیمانی چه شجاعتی داشت، سلیمانی چه تواضعی داشت، اما یه عده دنبال اینن که سلیمانی چجوری سلیمانی شد که ما هم همون مسیر رو بریم. امام حسین علیه السلام و اصحابش چجوری به این مقام و موقعیت رسیدن؟ ما هم این مسیر رو بریم. درسته ما امام حسین نمیشیم، درسته ما قمر بنی هاشم نمیشیم، ولی اون مسیر و جهت رو که میتونیم طی کنیم. این تکلیف آور است و تکلیف چون سخت است و تکلف دارد، خیلی از زیر بارش شونه خالی میکنن. شما بشین در مقام توصیف برای امام حسین بگید، اتفاقا انقدر جذاب است وقتی تکلیف رو برداشتی، یعنی امام حسین 1400 سال پیش رو توصیف کنید. برای این امام حسین علیه السلام 1400 سال پیش قاصب مقام امام حسین که یکیش ناصرالدین شاه شعر گفته، چه شعرهای زیبایی هم گفته. قاصب مقام امام حسین در عصرهای آتی بعد از امام حسین مثل رضا شاه ملعون برای امام حسین سر تا پاشو گل گرفته تا حرم عبدالعظیم علیه السلام سینه زده گریه کرد. اونجا که مشکلی نیست. اما اگر رسید به تکلیف که خیلی خوب، امام حسین 1400 سال پیش یک اتفاقی رو رقم زد که این مسیر رو باز کنه. امروز چی؟ امروز حق و باطل کجاست؟ یزید و امام حسین امروز کجا هستن؟ نقش ما کجاست؟ در کوفیانی هستیم که برای امام حسین جنگیدند یا با کوفیانی هستیم که علیه امام حسین جنگیدند؟ ما کجاییم الان؟ جز ساکتینیم. در ماجرای آقای سلیمانی عزیز، سردار بزرگوار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، هم این نگرانی رو جدی بگیرید که هم طبیعت امثال من نادان و ضعیف به مقام توصیف توقف میکنیم، هم خیلی ها بدشون نمیاد ما رو تو مقام توصیف نگه دارن که ما رو مقام تکلیف نریم. ببینید پیامی که رهبر معظم انقلاب در شهادت سردار سلیمانی صادر کردن، من خیلی چشم گردوندم که ببینم اونایی که پوستر میزنن، اونایی که مطلبی منتشر میکنن، آیا به این جمله‌ام توجه کردن؟ تا هنوز من ندیدم در هیچ کاری برای آقای سلیمانی که این جمله رو کسی کار کرده باشه، در حالی که مهمترین بخش این پیام فقط همین جمله است. بقیه توصیف و بخشش هم آرزو انتقام است که دیشب الحمدلله بخشش محقق شد. اونی که مهم بود و برای ما تکلیف روشن کرد این عبارت بود که رهبر معظم انقلاب نوشتن او نمونه برجسته‌ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی است. این شخصیت خروجی مسیر است، خروجی یک مکتب و نوع نگرش و ایدئولوژی است. این مکتب رو باید قدر دونست. خروجی مکتب امام حسین علیه السلام امروز سید حسن نصرالله هم دارد. خروجی مکتب امام حسین علیه السلام امروز بچه‌های یمن رو دارد. خروجی مکتب امام حسین علیه السلام امروز زکزاکی دارد. این مکتب با کشته شدن رأس آن از بین نمیره که. اما اگر مکتب رو زدن، دیگه شما منتظر تربیت امثال قاسم سلیمانی نمیتونید باشید، چون اصلا مسیر بسته شد. اونی که دشمن تلاش میکنه جلوش رو بگیره، این گسترش این اندیشه و مکتبه. امید دارن که قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس دیگه آخرین خروجی های امام باشن که تمام شه بره. رهبر عزیز انقلاب با تیزهوشی فوق‌العاده‌ای که دارن، در پیامی که میدونستن از هر پیام تسلیتی بیشتر مردم بهش دل میدن، اینو در قلب قصه گذاشتن که اون نمونه برجسته ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام است. مکتب امام، مکتب امام چجور انسانهایی تربیت میکنن؟ حالا بشینیم اوصاف شهید بزرگ سردار سلیمانی ابو مهدی المهندس رو حالا بررسی کنیم. خیلی هم خوب که بگیم بچه های ما اونا این رفتارها، این باورها، این موضع گیریها، این سبک زندگی رو داشتن شدن، این شما میتونید باشید. نه، شما باید بشید، باید این بشید. موقع مادری که بچه تربیت میکند، روحانی که منبر میرود، نویسندهی که کتاب بنویسد، مسئولینی که حکومت اداره میکنن، همه باید بر این مدار رفتار خودشون تنظیم کنن که مکتب امام باید استمرار پیدا کنن. اگر این اتفاق افتاد، اون موقع این شعار راست است که ایران پر از سلیمانی، و الا فقط یک حرف یاوست، یک حرف یاوست. مراقبت از مکتب امام باید کرد، مکتب امام. خب بریم امروز ببینیم قاسم سلیمانی ها از منظر امیرالمومنین علیه السلام چه جایگاهی دارن که امروز قلوب همه عالم رو به خودشون معطوف شد. چه کسها ما دیدیم در این چند روز که از انقلاب، از نظام، حتی از دیانتشون دست برداشته بودن یا خیلی کمرنگ شده بودن. خودشون هم متعجبن که خون شهید سلیمانی اینها رو برگردونده به دامن انقلاب اسلام، به دیانتشون، به فهم درست. این کار کار عادی نیست، قطعا ملکوتش جای دیگری است. به قول اون عالم بزرگوار فهمود، این که میبینید همه دلها دارن برای قاسم سلیمانی میسوزن، به خاطر اینکه قلب عالم امکان امام اسعر و آن افدا برای او سوخت و گری کرد، همه عالم تحت تأثیر او هستن. خب این سوال برای ما باقی است که چجوری انسان عادی عادی به اینجا رسید. خودش در یکی از صحبتهایی که در سوریه با رزمنده ها میکنه، شاید هم دیده باشید، میگه ببینید من اول جوونیم که تو جنگ ایران فرمانده بودم، نه حاجی بودم، نه جز جنای اصولگرا بودم، نه اصلاح طلب بودم، نه خانواده و طایفه بزرگ و مشهوری داشتم، نه هیچ، اما همه اطاعت میکردم. داره اونجا میگه اطاعت کنید از فرماندهاتون، وحدت داشته باشید. یه آدم خیلی عادی، یک جوانی که میاد تو جنگ و کم کم فرمانده تیپ میشد و کم کم میشه قاسم سلیمانی، چجوری به اینجا میرسه؟ این چگونه میشود به این مقام رسید؟ مهم است. خب به چه مقامی رسید؟ به جایی رسید که امام جامعه بود تکیه کرد، چند بار رفت از امامش اذن شهادت بگیره که دعا کنی من شهید شم. فرمود بله شما حقت شهادت، ولی جمهوری اسلامی حالا سالها به شما احتیاج دارد، احتیاج. این مقام بهش میگن مقام نصرت. انسانی به ترازی از معرفت، وفا، بصیرت، استقامت، اخلاص و جهاد برسند که حالا امام و امت بهش تکیه کنند. احساس نمی کردید با شهادت سردار قاسمی انگار مثل خانواده‌ای شدیم که یه کمی می ترسیم که نکنه کسی به ما چپ نگاه کنه؟ انگار یه همچین حسی داشت در ما ایجاد شد. حیف، انگار یک نگهبان قوی رو از دست دادیم در یک بیابانی که دور تا دور ما مثلا پایگاه دشمن بود. چی از دست داد جامعه که اینقدر شکست کمرش؟ این جایگاه رو چجوری میشه مثل سلیمانی تصاحب کرد؟ از یک آدم کاملا عادی رسید به این نقطه‌ای که امام و امت بهش تکیه کنن. نشونه صدق این ادام، این دلدادگی است که فقط در تشییع جنازه چقدر انسان فنا شدن و رفتن و مورد شفاعت سردار باقری قرار گرفت، سردار سلیمانی قرار گرفت. اینو میخوایم بریم ببینیم. این چون یک مسیر است، یک مکتب است، دیگه اسمها و آدمها و زمانها مکانها توش نقشی ندارن، یک جریان است. یه روزی یه امامی به یه سرداری تکیه کرده بود به اسم مالک اشتر، و اون امام اسمش امیرالمومنین علیه السلام بود. در دوران حکومت که سخت‌تر است کار امیرالمومنین تا دوران قبل از حکومت، چون در دوران قبل از حکومت امیرالمومنین امر و نهی ندارد، خیلی ها باش دوستن، خیلی ها دوستش دارن، اما وقتی زیدش قرار گرفتن و امر و نهی او آمد، تیغ عدالتش آمد، گزینشش آمد، خب آدم ها شناخته میشن، حتی خوبان طبقه بندی میشن. در دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ کس برای امیرالمؤمنین مؤثرتر از مالک نشد، هیچ کس مطلقا دیگه. شما یاران خوب امیرالمؤمنین در دوران حکومت شما میشناسید دیگه، من اسم نمیبرم برای حفظ شأن اونها که انسان بزرگی بود، اما هیچ کدوم مالک اشتر نشد، هیچ کدوم. تا بود قدرتمندترین تکیگاه امیرالمومنین و حکومتش بود و وقتی رفت غم‌انگیزترین قصه رو به دل امیرالمومنین علیه السلام کرد، مالک اشتر. من از نهج البلاغه چند تا کد فقط خدمت شما عرض میکنم، بعد ببینیم حالا قاسم سلیمانی چه بود و بعد بفهمیم که چگونه باید قاسم سلیمانی شد. تراز و نقطه و شاخص پس چی شد؟ این که وقتی جامعه تو، امام تو تونست به تو تکیه کنه، به خوبم تکیه کرد با اطمینان، اون موقع معلوم میشه به مقام نصرت ولی رسیدی. نصرت ولی امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 46 نهج البلاغه خودشون به مالک اشتر نوشتن که تو یار من هستی. ببینید حضرت وقتی به مالک اشتر در نامه 46 نامه می‌نویسن اما بعد فإنک ممن استظهر بهی علی اقامت دین. استظهار یعنی پشت رو بهش محکم دادن، زهر یعنی پشت، استظهار یعنی پشت دادن به چیزی، تکیه دادن. به مالک اشتر می‌نویسد تو از اون کسانی هستی که من علی پشتم به اونا محکمه که دارم دین و اقامه میکنم. و اقمع بهی نخوت الاثیم، تو از کسانی هستی که پشت علی رو گرم کردید برای اینکه نخوت گناهکاران رو بشکنم، در هم بشکنم. چه کرده مالک اشتر که امیرالمومنین در شأنش این فرمایشات رو دارن که حالا ادامهش هم تو همین تراز و وزان است، حتما مطالعه کنید، نامه 46 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین میگه پشت من به تو گرم مالک اشتر، محکم شده پشت من که مالک دارم و بر سر گناهکاران و مخالفان میکوبم و دین به انحراف رسیده رو اقامه میکنم و راست میکنم. در نامه دیگریم امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میخوان مالک اشتر رو به جای محمد ابن ابی بکر حاکم مصر کنن، محمد ابن ابی بکر از بهترین تربیت شده های دست امیرالمومنین علیه السلام بود و فرماندار مصر بود به دستور مولا علیه السلام، شرایط برای اونجا بسیار سخت شد، امیرالمومنین تشخیص دادن کسی قوی تر از محمد ابن ابی بکر باید بره و اون کس فقط مالک اشتر. نامه بهش نوشتن که تو بیا جای دیگری باید مأموریت بگیری، مالک میاد جای شما. خب خود این نکته است، هر جا امیرالمومنین کارش، کار حکومتش گیر کرد، مالک اشتر رو فرستاد حل شد. حالا دو سه نمونه امروز میبینید. خب وقتی قرار میشه مالک اشتر تشریف ببره مصر و بشه حاکم مصر، امیرالمومنین چند تا کار عجیب انجام دادن که انحصاری است. اولا طولانی ترین نامه عمرشون رو برای مالک اشتر نوشتن و تمام چارچوب های اداره حکومتی بسیار حساس و پیچیده به اسم مصر رو تو اون یادش داد که شده عهدنامه مالک اشتر نامه 53، که الان به اون نامه هم خواهیم رسید. اما نکته عجیب اینجاست که حضرت گویا برای اولین بار و آخرین بار که فرمانداری منصوب میکنن، پیش پیش برای مردم اون دیار نامه فرستادن و به تعبیر من منت سر اینا گذاشتن که من خیلی از خود گذشتگی کردم که حاضر شدم، راضی شدم مالک رو از خودم جدا کنم به شما بدم. بعد اونجا می فرماید مالک هر چی دستور داد بگی چش. و این خیلی حرف سنگینیست، امیرالمومنین یه غیر معصوم رو منصوب کردن و بعد میگن هر چی میگه بگی چش. هر چی میگه بگید چشم. نامه 38 نهج البلاغه است، اگر خواستید مراجعه کنید. ببینید امیرالمومنین خطاب به مردم مصر چه میفرماید. این گونه شروع میشه: من عبدالله علی بن امیر المؤمنین الى القوم الذين غضبوا لله حين اسيا في ارضه. بعد میرن جلو، یعنی از بنده خدا علی امیر المؤمنان به مردم دیاری که در زمانی که دیگران در زمین عصیان خدا رو میکردن اینا برای خدا غضب کردن، بعد میرن به اینجا میرسن. اما بعد، فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله، من بنده ای از بندگان خدا رو به سوی شما فرستادم. لا ینام ایام الخوف، مالک در روزهای ترس نمیخوابد. ولا ینکن عن الاعداء ساعات رو، هرگز در میدان مبارزه با دشمن پشت به دشمن نمی کنند. اشد علی الفجار من حریق النار، علیه کفار و دشمنان و فجار از آتش جهنم شدید تر است. و هو مالک ابن الخارس اخو مزحج، این مالک اشتر است که فرستادم. خب چی کارش کنین؟ فاسمعوا له و اطیعوا امره فی ما طابق الحق، امرش رو بشنوید و اطاعت کنید در چیزی که با حق مطابقت دارند. فانه سیف من سیوف الله، این شمشیری از شمشیرهای خداست. لا کلیل و ذبه، که تیزیش کند نمی شود. ولا ناب ذریبه. بعد فرمود فان امرکم ان تنفروا فانفروا، مالک اگه دستور داد جمع شید، دشکر بشید، حرکت کنید، کوچ کنید، کوچ کنید. و این امرکم ان تقیمو فاقیمو، اگر گفت توقف کنید بیستید، دستورش رو اطاعت کنید بیستید. چرا انقدر مطلق اینو تایید بکنید؟ فا انهو لا یقدم ولا یحجم ولا یؤخر ولا یقدم الا ان امری، امکان نداره مالکش در دستور حمله بده، دستور عقبگرد بده، دستور هیچ چیزی به شما بده مگر این که داره از امر من به شما دستور بده. هر چی میگه حرف منه. یه جمله رهبر عزیز انقلاب نمیده مالک دارن، مضمونش اینه که در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام مقام مالک از همه بالاتره. بعد میفرمان مالک اون یار امیرالمومنین که اگر در بیابانی تک و تنها هم میمان، میفهمید در هر رخداد و واقعی الان نظر امامش چی باید اون کار انجام بود، تشخیصش با تشخیص امامش یکی بود. چقدر حتی در عرصه سیاست سیاسیون از آقای سلیمانی عقب موندن، در عرصه حفظ وحدت این جامعه، در عرصه های مختلف چقدر طابقا نعل به نعل با رهبری دیدگاهش منطبق شد. لذا هیچ کدوم از چپ و راست جامعه نتونستن نقطه ضعفی ازش بگیرن، از اون برم هیچ چپ و راستی نتونست قاسم سلیمانی مصادره کنه برای خودش. او فقط در خط اصیل انقلاب بود. چرا؟ چون مالک اشتر بود. اون میدانست امروز خواست حق ولی او در هر واقعی چیست، ولو ارتباط ظاهری نباشه. بعد ببینید حضرت چی میفرماید: وقد آفرتکم بهی علی نفسی، من ایثار کردم که مالک رو از خودم جدا کردم به شما دادم. ایثار کردم. ایثار کجاست؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی من خودم خیلی به این احتیاج داشتم ولی دادمش به شما. چرا؟ لنصیحتهی لکم، چون احساس کردم این از همه به شما خیرخوارتره. و شدت شکیمتهی علی عدوکم، این قدرت و هجومش بر دشمن شما از همه بیشتره. خب پس مالک اشتر انقدر بزرگه در منظر امیرالمؤمنین علیه السلام، علاوه بر این که برای حساس ترین نقطه از دایره حکومت اسلامی فقط مالک به تشخیص مولا علیه السلام میتونه جامعه رو حفظ بکنه مصر رو، از اون طرف بر مردم اون دیار منت گذاشته که ایثار علی رو ببینید که چجوری حاضر شدن مالک که اینقدر کار راه بینداز من است از خودم دور کنم و به شما بدم، قدرشو بدونین. و بعدم امضا کردن که هر چی میگه امر منه، هر کاری گفت اطاعت کنید. چجوری میشه به اینجا رسید که امام شما با خیال راحت بگه قاسم سلیمانی هر چی میگه اطاعت کنه؟ در این عرصه هر چی تشخیص داد درست، بعد اینا رفت دریافت که مالک چجوری مالک شد، قاسم چجوری قاسم شد. این امیر مؤمنان حتی وقتی بین سرداران سپاهش اختلاف میشه، دوباره مالک اشتر رو حکم فرماندهی کل قوا میدن و به تمام سرلشکرها امر میکنن خودتون و تمام سپاهیانتون باید تحت امر مالک باشین. نامه 13 نهج البلاغه است. و قد امرت علیکما و علی من فی حیزکما مالک ابن الحارث الاشتر. وقتی که اختلاف شد بین دو تا فرمانده، یکی زیاد ابن نصر بود و یکی شریح ابن خانی، حضرت نامه نوشتن بهشون فرمودن من مالک اشتر رو بر خود شما و همه سپاهیانتون حاکم کردم. فاسمع له و اطیع، هر دوتون باید امر او رو بشنوید و اطاعت کنید. وجعلاه درعا، این مالک اشتر مثل یک سپری برای خودتون قرار بدید و این نگهبانی. فانه من من لا یخاف و وهنه الله اکبر. چجوری آدم عادی اینقدر مورد تأیید امام معصومه؟ فانه من من لا یخاف و وهنه ولا سقطته ولا بطئه عما الاسراء الیه احزن. فقط بدونید چرا میگم به مالک دستور دادم بیاد، شما هر دو باید اطاعت کنید، زیرا مالک از کسانی است که سر سوزنی نمیترسم که سستی به خرج بده. من لا یخاف، من نمیترسم اصلا که مالک سستی به خرج بده و دوچار لغزش بشه. سر سوزنی نگران مالک نیستم که دوچار لغزش بشه، در حالی که شما دوتا اختلافتون شد. نه در آنجایی که شتاب لازم است کندی میکند و نه آنجا که کندی پسندیده است شتاب میکرد. اعتدال مال سردار سلیمانی بود، شعار اعتدال شاید جای دیگری داده شد، اما حقیقت اعتدال در منش سردار سلیمانی ها بود. نه تند روی کردن به اسم مبارزه و نه کند روی کردن به اسم معامله. این بود که رهبر عزیز انقلاب دیدید در نماز ایشون 3 این عبارت رو خوندن که بعضی از فقها به خاطر احتیاط سر این جمله حتی نماز میت کسی رو نمیخونن، میگن خب ما چجوری بریم با اطمینان بگیم انا لا نعلم منه الا خیرا، هیچی جز خوبی ندیدیم. رهبر انقلاب 3 با گریه گفتن انا لا نعلم منه الا خیرا. همین رهبری که دامده بعضی از بزرگان سابق انقلاب تو نماز میتشون حتی 1 هم نگفتن احتیاط کردن. چجوری یه سردار به اینجا میرسه؟ امام جامعه میگه سر سوزنی نگران نیستم، نه سستی به خرج میده نه لغزش میکنه، اطاعت کنید همه چی درست میشه، نه تند میره نه کند میره، افراط و تفریط نداره. 41 قاسم سلیمانی 1 میلیمتر کج و راستی نداره، اگه داشت اینقدر تا حالا رو کرده بودن تو سر ما زده بودن. این عین رهبر معظم انقلاب که هر چی دشمن تلاش کنه یه نقطه ضعف از این مرد پیدا کنه، آخر به زبان اومدن، به زبان. پس اینم نکته بعدی، کاری کنیم به جایی برسیم که امام ما حتی در بحران‌های داخلی با اطمینان ما رو بگذاره حل بحران کنیم و خیالش راحت باشه که نه لغزش میکنیم نه افراط میکنیم نه تفریط میکنیم نه سستی میورزیم. امیر المؤمنین علیه السلام نامه نوشت برای مالک اشتر رضوان الله علیه، شد نامه 53. بعد از اینکه تمام دستورالعمل‌های اداری حکومتی سنگین و سخت مثل مصر رو برای مالک اشتر نوشته، آخرین خط و سطرهای این نامه یه حرفهای حضرت برای مالک نوشته که ته دلدادگی امیرالمؤمنین مالک اشتر. عجیبه، نامه کاملا رسمیه دیگه، چون نامه حکومتی نوشته. اصلا اولش اینجوریه، امیرالمؤمنین وقتی شروع میکنه نامه مینویسه خیلی جدی و رسمی نامه نوشته اول قصه، اما آخرش خیلی عاطفی شده. خیلی نامه رو اینجوری شروع کرده: هازا ما امر به عبدالله علی امیرالمؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه. حین و الله و مصره جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. این دستورالعملی است که بنده خدا علی امیر المؤمنین به مالک ابن حارث اشتر داده در عهد و تعهدی که ازش گرفته، کی؟ وقتی که رو به ولایت مصر منصوب میکرد. نامه آغازش خیلی رسمیه، کل متنم خیلی جدی و به تعبیر عوامانه خشکه. با قضات اینجوری برخورد کن، با نظامی ها اینجوری باش، با منشیان دولت اینجوری برخورد کن، با خواص این رفتار کن، با مردم اونجوری باش. اما به پایان نامه که میرسه عجیبه، امیرالمومنین ته قصه اوج دلدادگی خودش رو به مالکش در اینجوری اثبات کرده که عزیزم اینقدر دوستت دارم به تعبیر من و اینقدر تو قلب علی جا کردی که از من هیچ لحظه جدا نبودی، حتی در خلوت مناجاتم با خدا که دیگه اونجا یاد هیچ کس نمی کنه آدم، اول خودش است و خدا، حالا تو حاشیه. اونجا علی علیه السلام این حقیقت رو با این عبارات به مالکش در القا کرده، من علی در خلوت خودم با خدا، اونم تو سن 63 سالگی که عادتاً به فکر هیچ کس نباید باشم جز خودم و قیامتم، هر چیز ویژه‌ای رو که در نیمه شبها در خلوت گفتگو با الله برای خودم گرفتم برای تو هم گرفتم. خیلی عبارت عجیبه. و انا اسأل الله بسعت رحمته و عظیم قدرته، من درخواست میکنم از خدا به اون رحمت واسعش و اون قدرت عظیمش که چی؟ ان یختم لی و لکه به سعادت و شهاده. از خدا میخواستم مالک که من و تو عاقبتمون ختم به شهادت بشود. من شهادت تو را از خدا گرفتم. کمتر از یکی دو روز بعد مالکش در شهید شد و بعد از مالکم بر کمتر از چند وقت امیر المؤمنین شهید شد. فرماندهی به اون عظمت، فرمانداری با این جایگاه، نامهی به این رسمیت، پایانی به این عاشقانه. چرا؟ چون در مکتب امام ارتباط بین امام و لایه لایه جامعه اول ارتباط قلبی است، ولی اول بر قلب ها حکومت می کند بعد بر تنها. ازا هر کسی قلبش به امام جامعه نزدیک تر شد ارزشمندتر می شود، نه کسی که بی خود تنش به امام نزدیک شد. ما داشتیم آدمایی که تو منزل امامی زندگی کردن و جهنم رفت، تو منزل پیغمبری زندگی کردن و به جهنم رفتن. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف می‌فرماید دوست پیغمبر کسی است که از پیغمبر اطاعت می‌کند ولو نسبتش با پیامبر خیلی دور است، و دشمن پیغمبر کسی است که از پیغمبر اطاعت نمی‌کند ولو نسبت فامیلیش خیلی نزدیک باشد. مالک اشتر انقدر به امیرالمؤمنین نزدیک است قلباً که امیرالمؤمنینی که در خلوت خودش در اون سن و سال پیری فقط باید به قیامت خودش به تعبیری که خودشون به امام حسن علیه السلام نوشتن فکر کنند، مالکش در جزء وجودشون است. اصلا قاعده است کسانی که در امت به مقام نصرت امام میرسن، همونجور که اونها همه زندگیشون رو وقف امام میکنن، امامشون بیشترین عنایت و توجهشون به لایه نصرتشون، ناصرانشون، یارانشون. بذات شب بخوان 40 تا مؤمن دعا کنن، حتما اینا تو اون 40 تا هستن. و وقتی ولی جامعه برای کسی دعا میکنه دیگه رد خور نداره. حالا ببینید این مالکش در که برای مردم مصر بخوان بفرستن منت سرشون میذارن، میگن ایثار کرده. به خودش نامه مینویسن میگن پشت علی به تو گرم است، استظهار میکنن به تو در دشمنان خود رو نابود کردن و اقامه دین. به فرمانداش می نویسن که این کسیست که من سر سوزنی نگران سستیش نیستم، سر سوزنی نگران لغزشش به سمت دشمن نیستم، اطاعتش کنین. و به خودش اینجور نامه می نویسن که انقدر دوستت دارم، انقدر با من یکی شدی که من سحرها و در مناجات خودم هر خیر رو برای خودم گرفتم، برای تو هم خواستم. نهایتاً امیرالمومنین علیه السلام فرمود نسبت مالک اشتر به من همچون نسبت من به پیغمبر است. دیگه این تعبیر رو چیکار باید کرد؟ شما نسبت امیرالمومنین به پیامبر رو چجوری میدونید؟ قرآن که میفرماید نفس پیغمبر، انفسنا و انفسکم، که در آیه مباهله آمد، دیدن کی آورده؟ امیرالمومنین علیه السلام، جان پیغمبر. مولا علی علیه السلام میفرماید که نسبت مالک اشتر به من همچون نسبت من به پیغمبر است. این خیلی حرف عظیمی است، این غیر از من اهل البیت است، خیلی بالاست. من جمله رو عرض بکنم، چه بسا به حال اگر مصلحتم نبود شاید دیگه نیازی نباشه پخش بشه. ببینید اگه خواستید این جمله رو درک کنید، یه خاطره از امیرالمومنین، یه خاطره از مالک اشتر براتون بگم. پیامبر اسلام از مسجد خارج شدن، دیدن یه نفر مرکب پیامبر رو گرفته داره میره. حضرت گفتن آقا این مرکب منه، گفتن مال من. در فقه ما یه قاعده داریم، میگه اگر کسی چیزی دستش باشه و دیگری ادعا کنه مال منه، چون این دستشه، این اماره است برای این که مالکه. اونی که ادعا میکنه باید دلیل بیاره، سند بیاره، شاهد بیاره، یه چیزی بیاره ثابت. ولی تا وقتی که این دست منه و کسی خلافش رو نتونه ثابت کنه، مال منه. خب این در مورد کیه؟ در مورد مسلمون عادی که احتمال دروغش باشه، درسته؟ من ادعا کنم این وسیله الان مال منه چون دست منه، پس صاحب این مجموعه بیاد بگه آقای مال منه، اگه سند و مدرک و کاغذ خرید بیاره، خب حرف دروغ من رو میشه و الا من اینو میتونم بردارم ببرم، چون چاره ای نیست در ظاهر چیکار میشه کرد. این در مورد مسلمون عادیه که ممکن دروغ بگه چیزی رو برداره. پیامبر به یکی از صحابه و مدعیان صحابه گفتن فلانی قضاوت کن. گفت چی شده؟ گفت این مرکب منه، شما هم که مرکب میشناسید، این ورداشته. گفت خب یا رسول، طبق قواعد ظاهری شرعی شما سند بیارید دیگه، مدرک بیارید. دارین؟ گفت ندارم. گفت پس مال اینه. پیامبر گفتن برو کنار. به دومی فرمودن تو قضاوت کن، اونم همینجوری قضاوت کرد. همون لحظه امیرالمومنین علیه السلام رسید، سلام کرد، حضرت جواب دادن، گفتن علی جان قضاوت کن چی شده، مرکب من آقا برداشته، من میگم مال منه، این میگه مال منه. آقایون قضاوت کردن، گفتن سند بیار، تو قضاوت کن. شمشیرشو کشید در جا گردن طرفو زد. گفتن ای چرا؟ گفت نادانی داره تکذیب رسول میکنه، داره میگه پیغمبر دروغ میگه، حکم تکذیب رسول قتله، نه برو سند بیار. اون سند برای مسلمان عادی گفتن. وقتی میگه این مال منه، پیامبر میگه مال منه، این در عمل داره میگه پیامبر زبانم لا دروغ داره میگه. کسی که تکذیب رسول میکنه حکمش اینه. این همین برای مالکش داره اتفاق افتاد. دوران حکومت امیرالمومنین شروع شده، مردم دارن فوج بیعت میکنن، بعضی از مدعیان و بزرگان نمیان بیعت. مالک اشتر میاد در خونهشون یکی یکی میآورد، یکی از اینا رو برداشت کشید از خونه آورد، گفت باید با امیرالمومنین بیعت کنی. دید وایساده نگاه میکنه، گفت چی بیعت نمیکنه؟ گفت حالا ببین همه بیعت میکنن، شمشیر رو کشید گردنش رو بزنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود مالک اگرچه حقه، ولی فعلا رخصت بده. امیرالمومنین اگه من نمیکه گردنشو میزد. یعنی چی؟ یعنی من شک دارم به حقانیت امیرالمومنین. این اصلا حکمش این نیست که تو ایسی نگاش کنی. علی علیه السلام میگه نسبت مالک به من مثل نسبت من به پیغمبر. چرا انقدر نسبت به مالک بغض داشت؟ چرا؟ آخرم کشتنش پاش به مصر نرسه، اگه میرسید دیگه حکومت شام نمیتونست مصر رو تصرف کن. حالا ببینید اوج قصه کجاست. علی علیه السلام از 10 سالگی که پیامبر مبعوث شده پای رکاب پیامبر، اولین مردیست که به پیامبر ایمان آورده، 10 سالشم بود. الان شده 63 سالش، 53 سال پای پیامبر. تو این همه جنگ شرکت کرده، خبر شهادت ها شنیده، برادر خودش، دوستانش، اقوامش، دوران بعد از پیامبر، دوران خودش، تو این همه جنگ رفیقانش شهید شدن، مثل عمارها رفتن، دیگران رفتن، این همه خبر مرگ و شهادت بهش دادن از عزیزانش. تنها جایی که امیرالمومنین عباراتی عجیب گفته که نشون میده اون پشت گرمی که گفتن شکسته شد، در مورد مالک. تا خبر دادن که علی جان سرت سلامت، مالک شهید شد، حکمت 443 نهج البلاغه است، فرمود مالک و ما مالک. عجب مالکی بود، تو چه میدانی مالک چی بود؟ مالک و ما مالک. لو کان حجرن لکان سلدا، مالک و اگر به سنگ و صخره تشبیه کنی صخره غیر قابل نفوذ بود. و لو کان جبلن لکان فندا، مالک رو اگر به کوه تشبیه میکنی قله غیر قابل دستیابی بود. این مالک بود که امیرالمومنین بهش تکیه کرده بود، این کوه، این صخره سنگ، و دشمن این صخره سخت رو زد و این کوه محکم رو زد، از پشت عدی زد. خب مکتب امیرالمؤمنین مکتب اسلام ناب است. مکتب اسلام ناب در قرنهای اخیر با مکتب امام شناخته می شود. حالا این مکتب مالکش در می آورد، فقط اسمش فرق بکند، قاسم سلیمانی ها. پس معلوم میشه این مکتب قدرت تولید مالکش در دارد. اگر قرار باشد نسبت به قاسم سلیمانی عزیز فقط در مقام توصیف و تمجید و رسا و ابراز احساسات بمونیم، بزرگترین خیانت رو کردیم. همون خیانت که ندانسته جوخال به مکتب عاشورا کردن که فقط گریه، روزه تمام، دیگه ادامه نداشته باشد. وقتی مقام توصیف شد اصل، شما هر سال محرم برای این که مردم بیه گریون مجبور حرف جدید بزنی، و چون واقعه صورتش دیگه عوض نمیشه، یه صبح تا بعد از ظهر کشتن 70 چند نفر که بیشتر نبوده، مجبوری خواب و رویا، دروغ و خرافه بهش اضافه کنی، فقط مردم گریه کن. اما اگه به مکتب امام حسین در دل اون شور و احساس توجه میکردی، یک کلمه کوثری مرحوم در محضر امام میگه سلام علیک یا ابا عبدالله، شونه های مرد میلرزید. دروغ نمیخواست، چون اون میدانست و میفهمید یعنی چی. امروز عده دست به دست هم دادن سالهاست که مکتب امام در این کشور تحریف بشود. رضا قاسم سلیمانی رو هم زیرکانه در لابلای این احساسات و هیجانات مردم میبرن سمت اینکه او رفت تا ایران بماند، تمام شد، نه اسلام و انقلاب بماند. حد اکثر شد اندازه یه سرباز که اصلا تو ویتنام برای وطنش کشته شد، هشتگ زدن سرباز وطن، و کسی نگفت عراق وطنش بود اونجا کشته شد، سوریه وطنش بود، یمن بود، کجا بود، این هیچ وقت تو وطن نبودیم بنده خدا. سرباز وطن؟ بله، کسی که سرباز اسلام شد قطعا به این وطن اسلام بیش از هر جای عالم عشق بیورزد. اما این تحریف زیرکانه که امیدوارم بی توجه و ناآگاهانه باشه خیلی خطرناک است. بعد رهبر انقلاب تو متن پیام بنویسن این چهره بین المللی مقاومت بود، سرباز وطن بود، یه شاگرد کوچکش محسن حجاجی دنیا رو ریخت به هم. مراقب باشید، مکتب امام مکتب عدم کوتاه آمدن و سازش با استکبار است. مکتب امام عدم ترس از نظام سلطه است. مکتب امام حتی فکر نمی کند در خلوتش که روزی به خاطر منافع وطن از حمایت از مستضعفین دست بکشه، فکرم نمی کند به این، چون وطن را اصل نمی داند، وطن را مقدمه می داند. چرا ما هجرت داریم در دین؟ میگه اگر دین در وطنت قابل حفظ کردن است برو، علم تکن ارض الله واسه، به خاک نچسب. خاک خیلی مهمه، حب الوطن من الایمان، اما من الایمان وقتی اصل ایمان در خطر باشه هجرت کن برو. وطن خیلی مقدسه، خیلی مهم، مخصوصا وطن امروز ما. اما سلیمانی رو کوچیک کردن در حدی سرباز وطن خطاست. او شاگرد مکتب امامی بود که میگفت من با اطمینان میگویم اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد، ما آمریکا را زیر پا له میکنیم، ما به زودی نماز جمعه را در قدس به امامت ولیعصر میخوانیم. همش حرفاش جهانی بود. اگر یه روزی خدای نکرده مکتب امام در این کشور تحریف بشود، اگر یه روزی در این کشور خدای نکرده مسئولی بگوید دوران انقلاب اسلامی تمام شد و ما امروز باید جمهوری اسلامی خودمان را بداریم، بدانید دیگه نسلی مثل قاسم سلیمانی را خوابش هم نخواهیم دید. یه نسل زبون ذلیل خواهید داشت که مثل مردم کوفه به محض اینکه احساس ترس بکنن از آلاف و علوفشون امام حسین رو تحویل میدن، به اینم قانع میشن، میرن میکشن، خیالشون راحت بشید سمت کوفه خطری نمیاد، و بعد به ذلت و خاری مضاعف مبتلا میشه. این عبارت رهبر انقلاب رو علی علیه السلام در نهج البلاغه در مالک اشتر باز کرد. برید مکتبی رو احیا کنین و صیانت کنین که خروجیش دیگه یه دونه قاسم سلیمانی نیست. یقین داشته باشید در همین جوان نوجوانایی که گاهی اشکال از ظاهر ایناشون میگیرید هزاران قاسم سلیمانی همین الان هست. اگر شعله مکتب امام در این کشور شعله ور بماند هیچ نگران نباشید. اگر خدای نکرده تحریف کنندگان مکتب امام که دست به کارن سال هاست در این رسالت خودشون موفق بشن، قاسم سلیمانی حد اکثر اسطوره‌ای در شاهنامه خواهد شد و دیگه ما نمونهش رو نخواهیم دید. انشالله دشمنان این آرزو رو به گور خواهند برد و یقینا این ملت با این دلدادی که نشون دادن اگر هم جاهایی به خاطر بعضی مشکلات و سوء تدبیرهای مسئولین مسائلی پیش آمد به برکت خون این شهید به وحدت و انسجام و غیرت ملی تبدیل شد و امیدوارم خیلی زود آثار جانشینی قاسم سلیمانی رو هم در منطقه و جهان ببینیم. به روی مطهر همه شهدای عزیز، امام عزیز، مخصوصا سردار شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس صلوات بفرستیم.